روی موضوعی تحقیق میکنید به نتیجه میرسید، به این هم میگن تقلید. برای اینکه میگن فکر تو داره این رو میفهمه. ما به چیزی، صوفیا به چیزی میگن تحقیق که در وجود خودت متحقق شده، یعنی اون کانسپت آزمایش در وجود تو متحقق شده. میگن ما راه داریم برای این و به اینها میتونیم برسیم، اما به این معنی نیست که این درک‌ها، این دانش‌ها، اینا بی خوده. اینا خیلی چیزای زیباییه، اینا خیلی چیزای قشنگیه و خیلی به انسان تو خیلی جاها کمک میکنه. میرو بود آن عقل را و فهم را، اما از این هم فراتر انسان میتونه بره. حرف اینا فقط همینه، از این هم انسان فراتر میتونه بره. و الا آموختن علوم، آموختن هر چیزی که حالا زاییده افکار بشریه، اندیشه های بشریه، بسیار چیز زیباییه. و شاه هم این رو دید و واقعا خوشش اومد، یعنی از این درک های علمی بشر، از این پیشرفت های فکری بشر واقعا لذت برد. حالا در زمان مولانا به نوبه خودش، در زمان امروز به نوبه خودش. بعد از آن آمد به سوی رومیان. حالا اومدیم دیدیم که خب این چینیان واقعا هنرمندن، واقعا کارهایی که دانشمندان کردن، یعنی انسان نمیتونه واقعا خیلی وقتا درک کنه که چه کارهای عظیمی انجام شده. حالا اومد شاه پیش رومیان. رومیان بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. یعنی در حقیقت این رومی هایی که بودن، این پردهی که میونه این دوتا در بود، اینا این ورداشتن نقاشی میکردن، چینی ها رومی ها این ور نقاشی میکردن، این پرده را برداشتن. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. یعنی تمام نقاشی که چینی ها کشیده بودن، عکس این افتاد رو این دیواری که اینا صافش کرده بودن و جلا بهش داده بودن. همین صحبتی رو که من الان خدمتتون عرض می‌کردم، متحقق شدن واقعیت در درونه، نه اینی که تویی که میری دنبال تحقیقات علمی ول معطلی. اگر بعضیا به این صورت معنی میکنن، نظر خود صحبت اصلا این نیست، دارید به این واضحی میبینید. میگه توی چینی که نماد یک علم، نماد یک دانشه، میگه تو رفتی تحقیق کردی، خیلی رنگ ها رو به هم آمیختی، خیلی کار رو کردی، ولی من اجازه دادم که درکی از هستی روی این قلب من بیفته، که یک نوع درکیه که متفاوت با این نوع درکی که شما میشناسید. و این قلب صافی که میگفت قلب صاف سفید شده یه اسپید چون برفه، این داره به هستی نگاه میکنه. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه میرو بود. هر چیزی رو که شما با فکر در یه موردهایی بهش رسیده بودید، اینجا خیلی بهتر دیده میشد، چون وجود هماهنگ شده بود. دقت میکنید؟ من یه داستانی رو چون اینو گفتم یه دفعه تو ذهنم اومد، یه داستانی رو تعریف میکنن، باز میگم از اینا رو نمادین بگیرید، اینا واقعی بوده یا نه کاری ندارم، از برخورد بوعلی سینا با ابوسعید ابوالخیر. به هر حال اینا با همدیگه دیدار میکنن، هر کی گفته، تو ذهنم نمیاد کی گفته. توی حمام به ابوسعید خبر میدن که آقا ایشون بوعلی سیناست، ابن سینای معروفه، و به ابن سینا میگن ابوسعید ابوالخیر که میگن اینه. اینا با همونجا آشنا میشن، با هم آشنا میشن و میگن 40 روز اینا رفتن در خلوت، 40 روز با هم نشستن. وقتی که اینها تموم شد جلسهشون، اومدن بیرون، به ابوسعید ابوالخیر میگن که تو ابن سینا رو چطور دیدی؟ میگه هر چی من دیدم این خوندتش. به بوعلی سینا میگن تو ابوسعید رو چطور دیدی؟ میگه هر چی که من خوندم این دیده. اینها فرقهای صوفی است با دانشمند. اینها معتقد به اینن که وقتی میای توی عالم تصوف باید فکر رو خالی کنی، چون هرچی بیشتر دانش داشته باشی تکیه‌گاهی میشه برای فکر، و وقتی فکر زائد به وجود بیاد این میشه مثل ابری که رو قلبتو میگیره. به همین خاطره که وقتی راجع به عرفان و تصوف صحبت میکنیم میگیم چیزهایی رو که یاد گرفتیم باید از یاد ببریم. دیگه اینجا دانش به درد ما نمیخوره. نه اینکه دانش چیز بدیه. به هر حال رومیان آن صوفیانند ای پدر، دقت کردین؟ بیز تکرار و کتاب و بی هنر. یه این رومیان که داشتن قلب رو سفید می کردن مثل برف که این حقایق هستی توش بید، نه می صوفیان نه کتاب دارن نه هنری بلدن، نه می تونن عقل انسانها رو اونچنانی که علوم می تونه در کنترل داشته باشن، هیچ کدوم از اینا رو ندارن. اینی هم که قلب انسان سپید بشه چون برف که توی همین صحبت شعر اصلی ما هست، داستان اصلی ما هست، باز نریم سراغ خیلی از چیزهایی رو که سیستم‌های فکری و ایدئولوژیکی به ما القا می‌کنن. شما زمانی که از طریق یک سیستم بخواید خودتون رو بشناسید، مطمئن بدونید نتیجه اونی خواهد شد که سیستم برای شما پیش‌بینی کرده. اگر قراره کسی خودش رو از طریق یک دین یه ایدئولوژی بشناسه، نتیجه این شناخت اونی خواهد شد که این سیستم تعیین میکنه. در اینجا تو یک پروازی داری میکنی، به یک سمتی داری میری که نتیجهش مشخص نیست، اصلا معلوم نیست از تو چی میخواد در بیاد، تو به کجا میخوای برسی. سیستمی برات تعیین نشده، هیچ آدابی و ترتیبی مجو. این همه صحبت ها سر این بود که تو نگاه به این نکن که من دارم میرم انشالله به امید روزی که بشم مولانا، میرم به امید روزی که انشالله حقایق هستی برام گشوده بشه. باید بری و اون موقع تجربهش کنی. به هر حال پس رومیانی که این قلب رو که این همه ما صحبت کردیم، راهکارها، ببینید خودتون رو، مهمترین موضوع ببینید خودتون رو، این رو فراموش نکنید، دیدن مهمترین موضوعه. بعد نخواستن، خابوندن فکر، احتما که تو این مدت ها صحبت میکردیم، اینا یعنی پاک کردن، این همون سیقلی که اینها به قلب میگن میدیم، این منظورشون اینه. وقتی هم که واردم این جلسه تصوف میشی، مثل این آقایی که رفت توی خانقاه در صدر صفه نشست، باید فراموش کنی کی هستی. اصلا دیگه مهم نیست تو کی هستی. یکی از روش‌هایی رو که شاید در امروز خیلی از این جریانات تصوف فراموش شده است، هیچ موقع از کسی اسمش رو نمی‌پرسیدن، اگر می‌خواست خودش می‌گفت، دینش رو نمی‌پرسیدن. اونهایی که من تو این تصوف واقعی دارم صحبت می‌کنم، کاری به دکون بازارا ندارم، شغل هیچی ازش نمیپرسیدن، چون اینها قرار بود که ببینن این حس رو به هم دیگه چقدر قوی دارن. تو آقای پروفسور فلانی، من آقای جنتورم، من آقای نمیدونم حمالم، اصلا اینا مطرح نبوده. این ارتباط حسی که بین ما وجود داره در این صفحه‌ای که نشستیم چقدره؟ حالا ارتباط فکری متفاوت، ارتباط فکری مال جامعه است، در دنیای بیرونه. پس صوفی، رومیان همین صوفیان که این کار رو انجام میدن، در حقیقت قلب رو صیقل میدن، در حقیقت میان و این صحبتهایی رو که ما تو این همه مدت با هم میکردیم، کارهایی که اینا انجام میدن به الزمام اون مسائل عملیه که سما هستش، مراقبه هستش، به قول امروزی ها مدیتیشن هست، و میشینن و اینا رو با تجربه کنی. حلوای یه چیزی میگفتن، تن تنانی تا نخوری ندانی، تا تجربهش نکنی قضاوتش نکن. خیلی مهمه ما یاد میگیریم در فکر که فقط قضاوت کنیم. صاف کردن قلب، صیقل دادن قلب به معنی محکوم نکردنه، محکوم نه به معنی بد، یعنی شما درخت رو اون جوری میبینید که هست، صرف نظر از این که زیباست یا زیبا نیست. منظره رو اون جوری میبینید که هست، صرف نظر از اینی که این منظره زیباست یا زشته. ارتباط زشتی و زیبایی محکومیته، قضاوت کردنه. اگر درست خاطرم مونده باشه، سهراب سپهری صحبتهایی رو که در زمینه میکرد دقیقا بیان این موضوع بود که در مسئله تصوف ما حکم نمیدیم، ما زشت و زیبا نمی کنیم، نمیتونیم زشت و زیبا کنیم، اونجوری هست که هست. این زشت و زیبایی ها مال شریعته، مال قانون مدنی اجتماعی، نه مال اینها. من الاغی را میشناختم یا میشناستم درست یادم مونده باشه که یونجه را میفهمید، حرفای سهرابه. به این کاری نداشت که این یونجه است، اسمش یونجه است، این یونجه را میفهمید. آب میخوردم بی فلسفه. اینه که یه دفعه تو ذهنم بیاد از صحبتهای سهراب، بدون اینکه من کار داشته باشم این آبه، آب رو میفهمیدم، اون الاغ یونجه رو میفهمید. این درک واقعیته. مثال ها بسیار ناقصه. شما انتظار نداشته باشید مثالی زده شه که قابل درک برای ذهن باشه، فقط نزدیک میکنه. به هر حال رومیان آن صوفیانند ای پدر، لیک سیقل کرده اند آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. این ببینید، باز آینه، حالا ایشالا سر آینه جلسه بعد من مفصل تر صحبت میکنم، چون وقتمون زیاد نیست بخوام داستان رو تموم کنم. عمدتاً حافظ خودش رو آینه دار معرفی میکنه، مولانا خودش رو آینه دار معرفی میکنه. در حقیقت انسان رو از روانی برخوردار میدونن که اگر این هویت فکری، این مسائل متفاوتی که در این فکر هست از روی این زدوده بشه، این ناخودآگاه منعکس کننده ذات هستیه، هستی رو میتونه منعکس کنه و این بی منتهاست. چون حافظه انسان که فکر درش هی میره و میاد با تمام وسعتی که حافظه داره باز محدوده، ولی هستی که دل ما قابلیت اینو داره در اون متمرد به اصطلاح منعکس بکنه اون رو، این صورتهای بی نهایتی رو داره. صورت بی صورتی بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موسی ز جیب. این هم اشعار داره به اون داستان حضرت موسی که حتما در قرآن در سوره های متفاوت مثل سوره نمل در این رابطه صحبت شده که حضرت موسی وقتی که رفت به طرف اون آتش و گفتش که اینی که من دارم میبینم از کجا بدونم توهم نیست، گفت دستتو در جیب بسه در سینت کن و بیار بیرون، که وقتی آورد بیرون ید بیضا شد. دیدید میگن طرف ید بیضا داره، یعنی دستش روشن شد، نورانی شد. اینو اشاره به اون موضوع میکنه. در حقیقت ارتباطی که خود حضرت موسی با حقیقت برقرار کرد، چون من اینو مفصل قبلا توضیح دادم دیگه واردش نمیشم. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. آینه دل انسان حدی رو نداره، این بی در بی نهایت حرکت میکنه، حرکت در بی نهایته. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل. این تمام این صحبتهایی که ما با هم کردیم، زان که دل یا اوست یا خود اوست دل. ببینید اینجا اگر بخوای از دید دانشمندی با این موضوع برخورد کنی، از دید فلسفی برخورد کنی، از دید فکری برخورد کنی، نباید بکنی، یا باید ساکتش بکنی و یا اگر دخالتش بدی مزل میشه، برات ضرر خواهد داشت، به زلالت میندازتت. یعنی در حقیقت این جایی که ما در تصوف ازش صحبت میکنیم، پای فکر ناقصه، پای عقل ناقصه. شما سعی نکنید که چیزی رو با اون روشی که به زندگیتون برمیگرده درک کنید، متفاوت با درک کنید. دقت کردید اول صحبت گفتم چند گامی رو مجبور اینجوری بری، چون اول داستانه، چند گامی مجبوری دنبال این آهو با قاطی این و قاطی اون بری جلو. ولی بعد از یه مدتی اگر واقعا جدی باشید، این صحبتی که از آمادگی بود، از بحث جدیت بود، اگر جدی باشی شکر اون نعمت رو کردی و این داستان برات جا میفته. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز ز دل هم با عدد هم بی عدد. شما هیچ فکری که در ذهنتون روشن میشه، هر فکری، این تا ابد این فکر روشن نیست، این فکر بعد از این مدتی زائل میشه و از بین میره. تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی حجابی اندرو. اهل سیغل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. درک واقعیت کردن کسانی که سیغل دادن دیگه هیچ مشکلی ندارن، دارن درک میکنن هستی رو اونجوری که هست و از این موضوع خوبی و خوشی میبینن، شادمانی میبینن. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رعیت عین الیقین افراشتند. تمام این صحبتهایی که من خدمتون گفتم، نقش علم، اون سطحی رو که علم داره اینجا گذاشتن، اومدن جل در قبال دیده عین الیقین، دیدن حقیقت، دیدن حقیقت. میدونید قبلا چون با صحبت کردیم که ما رو اینا تقسیم میکنن، دریافت و درک های انسان رو به علم و یقین. شما به یه موضوع علم دارید، بعد میشه عین الیقین و بعد میشه حق الیقین. من دوباره اینو خیلی کوتاه توضیح بدم خدمتون. شما وقتی که فرض کنید جای آتیش میگیره، در حقیقت یه دودی رو از دور میبینید، این علم رو پیدا میکنید که یه جای آتیش گرفته. به این میگن علم الیقین، یعنی مطمئن میشید که یه جای آتیش گرفته، دارید دود رو میبینید. یه موقعی میایید نزدیک میشید به این آتیش و خود آتش رو میبینید، دیگه دود بالاست، شما دارید خود آتش رو میبینید. به این میگن عین الیقین، یعنی دیدن، با دیدن برای شما یقین حاصل میشه. یه موقعی شما در وسط این آتیش دارید میسوزید، به این میگن حق الیقین، یعنی درک آتش در تک تک سلول های وجود. اینو من برای به عنوان تعریف عین الیقین و حق الیقین و علم الیقین. این در خیلی مسائل اینجوره، شما یه موقعی هست که میبینید یک نفر عاشقه، حرکاتی رو درش میبینید، شاید هم درست نمیفهمید، فقط میگن به این میگن عاشقی. یه زمانی هستش که شما دارید عشق رو میبینید، و زمانی هستش که خودتون عاشق میشید. اینها مراتب متفاوتیه. میگه نقشی رو که ما در رومیان و صوفیا دارن اینه که صوفیها میان و اون واقعیت رو در خودشون متحقق میکنن. اینجا دیگه نباید عقل و فکر رو بیاری تو کار، اینجا بیاری برات ضرر داره. به هر حال رفت فکر و روشنایی رافتند، وقتی که فکر دور شد روشنایی پیدا کردند. نهر و بحر آشنایی یافتند، همون صحبتی که من خدمتون عرض کردم که انسان یک نهر کوچیکیه که این نهر به بحر، به دریا وصل میشه، با اون آشنا میشه. این کاریه که تصوف میکنه. مرگ کین جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. مرگی رو که هیچ کدوم از ما نمیخوایم اصلا راجبش صحبتی بکنیم و همیشه ازش فرار میکنیم، اینها فقط بهش میخندن، چون این کالبد جسمی ما رو به جز یه مشت سلول نمیبینن. میگن یادتون هست مولانا میگفتش که اگر یه برگی از این درخت هستی من که این جسم نباشه، برای من اتفاقی نمیفته. میگه از اینجا ببین که ما از مرگ ترسی نداریم، ما به استقبال مرگ میریم. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. نحو و فقه در حقیقت همون اون صورت‌های اساسی علم اون زمان بوده. ما امروز علم رو به فیزیک، شیمی، بیولوژی، هزار جور چیزای متفاوت تقسیم میکنیم. در اون زمان عمده علوم نحو و فقه و اینجور چیزا بودن. میگه از اینها رو گذاشتن زمین وقتی وارد این شدن. باز فراموش نکنید، نه اینکه اینو به درد نمیخوره، وارد اینجا میشی نباید اینا رو داشته باشی. امیدوارم که بتونسته باشم یه مقدار بحث صوفی رو برای شما باز کرده باشم و یه مقدار متوجه این شده باشیم که اینا اساساً چی میگن و دنبال چی هستن. از دیدگاه فکری به داستان نگاه نکنیم. من این اشعار رو دوباره براتون میخونم. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او به صدر صفه با یاران نشست، پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار پیش. دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. حالا تا اینجا ما این شعر خوندیم، من تا اونجایی که تونستم این چند تا بیت شعر رو توضیح دادم. جلسه بعد انشالله هفته بعد که گرد همایی مونه در خدمتتون خواهیم بود. دو هفته دیگه از الان خسته نباشین، تا دو هفته دیگه. شبتون بخیر.